عنوان خط لاتین ازش صحبت میشه.
بله.
و ولی نکته مهم اینه که نظام نوشتاری هر زبان مختص خود اون زبان هست. یعنی اگر ما میبینیم که مثلا زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه و سایر زبانهای اروپایی برای نگارش از خط رومیایی بهره میبرن، خطشون مشترکه ولی نظام نوشتاریشون مشترک نیست با هم.
بله.
نظام نوشتاری هر زبان خاص خود اون زبانه، ولی اینکه در مقایسه با زبان دیگر از خط مشترکی برای نگارش استفاده بکنن.
بله. خب این موضوع در زمان حاضر چقدر تحت تاثیر شرایط تکنولوژیکی قرار میگیره خانم دکتر؟
مسلماً استفاده از خط مثل هر پدیده دیگری تحت تاثیر شرایط فناورانه و تحت تاثیر فناوری‌های نوین قرار میگیره. ما مسلماً الان داریم از نگارش در محیط‌های استفاده می‌کنیم که پیشتر هیچ وقت در این محیط‌ها از نگارش استفاده نمی‌شد
یا اصلاً وجود نداشت.
دلیلش هم پیشرفت‌های فناورانه هست.
بله.
به عنوان نمونه در گذشته ما فقط روی کاغذ از نوشتار استفاده میکردیم. امروز وقتی تلفن همراه در دست داریم یا از لپتاپ استفاده میکنیم، از خط برای نگارش داریم استفاده میکنیم. و بنابراین چون محیط نگارش متفاوت شده در مقایسه با گذشته و بافت کاربردی نوشتار متفاوت شده، خود نوشتار هم ناگزیر دستخوش تغییراتی میشه که برخی از این تغییرات رو ما میتونیم در قالب کوتاه نویسی هایی که پیشتر رایج نبوده به هیچ وجه ببینیم. گاهی حتی ما یک اشتباه هایی رو میبینیم در نوشتار که این اشتباه ها بر اساس قراردادهای موجود اشتباه هاییست که پاره از آنها آمدانه اتفاق میفته و البته خیلی از آنها غیر آمدانه و از روی عدم آگاهی اتفاق میافته. اون بخش از اشتباه هایی که ناشی از عدم آگاهی و ناآگاهانه اتفاق میافته، اونها مربوط به میزان مطالعه و میزان در واقع مأنوس بودن افراد و به ویژه نوجوانان با متون نوشتاری است که متاسفانه در مقایسه با گذشته خیلی کم شده.
بله.
خیلی کمتر شده. ولی اون بخشش که آگاهانه است، خب به دلیل دلایل در واقع مختلفی میتونه اتفاق بیفته. یکی از این دلایل میتونه مثلا تأکید باشه بر یک مطلب، یکی دیگر از دلایلش میتونه جلب توجه به یک نکته باشه و اون جلب توجه ابزارش بشه همون استفاده از نوشتار ناصحیح. در خیلی از موارد عرض کردم که کوتاه نویسی هایی داریم که مرسوم نبودند در گذشته هیچگاه در جریان استفاده از خط. مثلا فرض بفرمایید که اگر من فقط از نویسه سین استفاده کنم به جای سلام، یا از نویسه جیم استفاده بکنم به جای جواب، و بعد مخاطب من هم متوجه این در جریان گفتگوی مکتوب یا همون نوشتاری من بشه، علتش رو من در سرعتی جستجو میکنم بیش از هر چیز که امروزه روی جنبه های مختلف زندگی سایه انداخته و خیلی جنبه های زندگی رو شما جدا از این سرعت روزافزون دیگه نمیتونید در نظر بگیریدش. این گفتگویی که داره خیلی با سرعت میانه حداقل دو نفر در فضای مجازی انجام میشه، گاهی حتی گفتگوها گروهی هستن، ایجاب میکنه که کوتاه نویسی هایی مثلا اتفاق بیفته که پیشتر اتفاق نمیافتاد. گاهی ممکنه از روش هایی استفاده بشه که این روش ها کاملا نوین به نظر میرسن، پیشتر در جریان نوشتار هیچ وقت مورد استفاده قرار نمیگرفتن. و این یکی از مهمترین دلایلی هست که ما نوآوری‌های رو در حوزه نوشتار می‌بینیم و می‌بینیم که خط و حتی گاهی شاید نظام نوشتاری تحت تأثیر فناوری‌های نوین قرار بگیره.
خب خانم دکتر، این نکته‌ای که من الان به ذهنم رسید، این امروز ما متأسفانه می‌بینیم که میزان غریبه بودن با زبان و واژه‌ها و درست نویسی در واقع.
بله.
بسیار بسیار بین قشر دانش آموز و دانشجویان ما، یعنی همه قشری که در حال تحصیل هستن، که خواهنخواه اینها به سرعت و به زودی جایگاهی پیدا خواهند کرد، یعنی تبدیل میشن به معلمان آینده، به استادان آینده، به پیشوران آینده، مهندسین، پزشکان، حالا هر صنف و طبقه‌ای که کار میکنن.
بله.
متاسفانه میزان غلط‌هایی که حتی مثلا در دهه‌های گذشته بین دانش آموزان متوسط هم ما نمی‌دیدیم، الان خیلی شایع شده حتی بین دانشجویان.
بله.
من امروز توی قبل از اینکه بیام استودیو، خب داشتم تدریس می‌کردم و طبق شرایط کنونی در فضای برخط یا همون آنلاین.
بله.
خانخواه عدسم گرفی عدسه کردم و دو سه تا از بچه ها بله فاصله مثلا برام نوشتن عافیت باشه و همگی با الف نوشتن این عافیت باشه رو. خب بعد قبلا خب ما این خطاها رو نمی دیدیم، یعنی اگر تو کلاس شما عدسه می کردیم می گفتن عافیت باشه، چون شنیدن طبق عادت که عافیت باید بگم بعد از این ماجرا. ولی خب مکتوب نبود دیگه. الان چیزهای بسیار ساده، بسیار ساده، یعنی در حد بعضی موقع اصلا تعجب که آدم احساس میکنه بچه ها دارن شوخی میکنن، ولی کاملا جدیه. غلطهایی مینویسند که خیلی دردناکه، هم به شدت خنده آوره، هم به شدت نگران کننده. حالا دو تا موضوع هستش. یکی این که در گذشته همیشه یکی از گلایه هایی که الان نسل های گذشته حتی شاید خود ما میکنیم این که آقا قدیم به ما چقدر مشق میدادن، چقدر فشار میاد، چرا مجبور بودیم مثلا فلان چیز رو حفظ کنیم، با در حالی که خب الان مثلا فضای، حالا قبلا که میگفتن آقا مثلا کتاب های فرمولی هست، اصلا نیاز نیست دانش آموزا فرمول حفظ کنن، یا لغتنامه، مگه قراره کلا آدم ها لغتنامه باشه؟ بله. چرا باید اینا حفظ بشه و اینها؟ و امروزی که با فضاهای مثلا محیط های حتی همین تلفن های همراه میبینین که سرعت جستجوی یک لغت به شدت بالاست، بسیار راحت شده و اصلا نیازی نیست که کسی بخواد خیلی خودش رو اذیت بکنه، حتی مثلا فرهنگ هایی که قدیم یه چند صفحه برام بوده. اون موقع همیشه گلایه از این بود که این فضاها چرا اذیت میشه، چرا وقت ما تلف میشه بابت اینجور مطالب.
بله.
الان دوباره حالا خب اون مطالب حذف شده و به یه سرعتی رسیدیم و به یک شتابی. حالا نگران این هستیم که فناوری این اتوکارکشن هایی که در هنگام نوشتن مثلا با موبایل داریم انجام میدیم، یا با مثلا فضای کامپیوتر خودش اصلاح میکنه، گاهی اوقات خودش غلطا رو خط میکشه، یا حتی علائم نگارشی رو مشخص میکنه که اینجا مثلا این فاصلت رعایت نشده. خب حالا اینم داره یه طرف آسیب میزنه، ما چیکار کنیم که نه اون باشیم و نه این؟ چه فضایی شما پیشنهاد میکنید؟
من فکر میکنم که پاسخ این پرسش خیلی مهم به طور خیلی موجز و سریع و دم دستی اگر بخوام بهش بپردازم در پرسش خود شما نهفته است. یعنی به یک حد وسطی ما نیاز داریم بین فعالیت هایی که بیش از اندازه انجام دادنشون ممکنه رنجاور باشه و اصلا انجام ندادن یا کوتاه انجام دادنشون میتونه خیلی زیان‌آور باشه، مثل اون چیزی که امروز ما دقیقا شاهدش هستیم و درست میفرمایید. این که یک سری اشتباه های نوشتاری رو ما میبینیم مثلا در محیطی که حالا شما بهش اشاره فرمودین، مربوط میشه به همون نکته‌ای که در ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم، گفتم که امروز ما از نوشتار در محیط های استفاده میکنیم که پیشتر استفاده نمیکردیم. مثلا پیشتر که سری کلاس میرفتیم واقعا وقتی میگفتن عافیت باشه، حالا من نمیدونستم که واقعا دانشجو میتونه اینو بنویسه درست یا نمیتونه. الان چون مجبوره در محیطی جدید از نوشتار استفاده بکنه، متوجه بشن که نه، نمیتونه درست بنویسه. حالا علتش چیه که نمیتونه درست بنویسه؟ اگر این محیط های مجازی برای گفتگو در گذشته با اون سبک زندگی و مشق نوشتن ها و سبک آموزشی های گذشته موجود می بود و دانشجویان یا دانش آموزان مجبور می شدن ازش استفاده بکنن، خب مسلماً به خاطر اون حجم مشقی که می نوشتیم، به خاطر اون تماس خیلی بیشتری که با انواع متون مکتوب داشتیم، این اشتباه ها یا اصلاً دیده نمی شد، یا اگر بخوام اغراق نکنم باید بگم خیلی کمتر دیده می شد. امروز خیلی بیشتر دیده می شه و علتش اینه که این پیشرفت های فناوری که بهش اشاره فرمودید یه جوری ما رو افرادی بار آورده و به ویژه نسل جوان، حالا ما که نمیتونم خیلی خودمون رو مثال بزنم چون به هر حال ما پایی در اون دوران گذشته داریم چون اون نسل پیشین بودیم، اون تماس با متون نوشتاری متنوع رو تجربه کردیم.
بله.
از طرف دیگه مشق‌هایی رو که باید می‌نوشتیم نوشتیم، حالا شاید در قالب جریمه دیگه بیش از حد بهمون فشار می‌آورد، ولی یه سطح کمینش واقعا برای پیشرفت مهارت‌های نوشتاری و کسب دانش نوشتاری لازم بوده.
درست.
اما امروزه این پیشرفت‌های فناوری کودکان و به ویژه نوجوانان و جوانان رو تبدیل به افرادی کرده که خیلی کمکوش هستن.
بله.
و خیلی تمایل افراطی دارن برای اینکه هر چیزی خیلی سریع در اختیارشون قرار بگیره.
بله.
هر چیزی که میگم شامل انواع دانش هم میشه.
بله.
خیلی
بله.
سهل الوصول در اختیارش قرار بگیره و سهل الوصول بودن بیش از حد دانش در نتیجه استفاده از فناوری‌های پیچیده و روزآمد سبب میشه که تفکر و تعمق و اجبار برای پرورش مهارت‌ها به سطح کمینه خودش کاهش پیدا بکنه و این اتفاق می‌بینیم که عملا افتاده.
نه.
مثلا در مورد این اصلاحگرهای نوشتاری خودکار ما می‌بینیم که خیلی وقتی عجله داریم یک متن می‌نویسیم، اگر این نرم افزار رو داشته باشیم و یه اشتباهی رو از ما در متن بگیره، شاید خیلی از وقتا اصلا ما حتی نگاه هم نکنیم که چه اشتباهی رو از ما گرفته، یعنی ما باید چطور می نوشتیم و حالا چطور نوشتیمش.
من.
فقط کلیک میکنیم برای اینکه اون اشتباه اصلاح بشه و ما دیگه اون اشتباه رو تو متنمون نداشته باشیم، یعنی اصلا نگاه نمی کنیم که چه اتفاقی افتاده، یا به این دلیل که فرصتش رو نداریم، اون سرعت بیش از حدی که بر همه چیز حاکم شده، یا به این دلیل که اگر فرصتش رو داریم به بیان عامیانه حالش رو نداریم که نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی باید میافتاد و نیافتاده. و این سبک زندگی سر و کار داشتن با متن‌های خیلی کوتاه در فضای مجازی، کتاب نخوندن متاسفانه، اینها همه از عواملی هستن که میزان ارتباط با متون نوشتاری رو کاهش میدن. خود نوشتار تحت تاثیر این پیشرفت‌های فناوری از اون قالب گذشته فاصله گرفته. خوبی‌هایی داره اما بدی‌هایی هم داره. یکی از بدی‌هاش اینه که تمرین مهارت نوشتاری به هیچ وجه اونطور که در گذشته بوده امروز نیست، نه به لحاظ کمیت و نه به لحاظ کیفیت، و بنابراین همه اینها باعث بروز اشتباه‌هایی میشه که ما از افراد فرهیخته انتظار نداریم. اینها وقتی که در آینده به فرمایش شما در سمت‌های قرار بگیرن که انتظارهایی هم بیش از انتظاری که از سایر افراد جامعه میره ازشون بره، اون انتظارها رو به سادگی خدمتتون عرض بکنم که با روند فعلی نمیتونن برآورده بکنن.
اصلا
و به جای این که من فکر میکنم این سطح انتظارها رو قرار باشه در آینده ما پایین بیاریم و بگیم خب حالا اشکال نداره دیگه اینجوری شده، بهتره که این سبک آموزشی و سبک فراگیری رو ببینیم چطور میتونیم واقع بینانه اصلاحش بکنیم که در آینده شاهد تغییراتی از این دست نباشیم. روی این واقع بینانش هم تاکید میکنم به خاطر اینکه اگر من بشینم به راحتی بگم خب راه چارش اینه که ما دیگه مثلا وارد فضای مجازی نشیم، ما از متونی که در فضای مجازی هست استفاده نکنیم، اونا رو نخونیم، خب این راهکار اصلا عملی نیست، این راهکار واقع بینانه نیست.
حرفای هیجانی که همیشه هم گفته میشه.
بله، باید ببینیم که چه فعالیت‌های جدیدی رو میشه تعریف کرد به ویژه برای نوجوانان در سنین پایین‌تر و کودکانی که میخوان وارد سنین نوجوانی بشن، که اینها هرچی بیشتر بتونن اون مهارت‌هایی رو که انتظار میره داشته باشن به خوبی فرا بگیرن.
بله، بسیار خوب. امیدوارم که این گفتگوی ما شروع یک ماجرایی باشه انشالله، یا حتی در این موضوع ما بتونیم برنامه‌ای داشته باشیم و به گفتگو بنشینیم که بسیار بسیار حائز اهمیته. و چه خوب سلسله بخش‌های این برنامه امشب ما خب شروعش با خطاطی بود و هنر خطاطی اساسا هنریه که نیاز به حوصله و دقت داره در تمامی حرف به حرف واژه‌ها، و خب احتمالاً کسی که خطاطی بکنه یا حداقل آموزش مقدماتی خط رو ببینه و یاد میگیره با حوصله بشه، مثل بچه‌های امروز به قول شما انقدر عجول در داشتن همه چیز یا رسیدن به همه چیز نباشند، که خب این یک آفت بسیار بسیار فراگیری هست و در آینده بسیار خطرناک، حتی خطرناکتر از شاید کرونا.
بله.
چون واقعا بسیار بسیار دردناکه و این باید رعایت بشه و این تو مقوله فرهنگی باز این فضاهای مجازی و برخط در فضای آموزشی به ما امروز نشون میده که حتی خانواده های ما چقدر ناصبور هستن. و بارها و بارها ما به کرات دیدیم در خانواده ها که دخالت در امور آموزشی مدارس دارن میکنن. اگر تکلیفی مدرسه بده، خانواده بلا فاصله زنگ میزنه و اعتراض میکنه، چرا اینقدر زیاده، چرا اینقدر کمه، چرا اینقدر اینجوری، و اساسا رشته کار رو از دست متولیانی که بیشمارشون هم کار بلد هستن، سالهاست دارن درس میدن یا مدیر یک مرکز هستن، گرفته و خواه نخواه اون فضای حاکم بر اقتصاد مدارس یا آموزش هم باعث میشه که تن بدن به این قضیه که باشه اصلا هرچی شما میخواییم و این واقعا خطرناک هستش. بسیار خرسند شدم خانم دکتر، گفتگو خوبی بود، امیدوارم که باز هم بتونیم در این زمینه مفصل تر با شما به گفتگو بنشینیم.
خیلی از لطف شما متشکرم. من هم خیلی خرسند شدم از گفتگو با شما و خوشحال شدم از اینکه در خدمت شنوندگان محترم شما بودم. تا فرصتی دیگر با شما
خداحافظی میکنم و به خدا میسپارم. سپاسگزارم، بدرود. دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دم بر سوی تو. شنوندگان فرهنگمند، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. از رادیو گفتگو به بخش شهر کتاب رسیدیم. خب در این بخش میخوام معرفی کنم خدمت شما جناب استاد هوشنگ نظامی‌وند چگینی، نویسنده کتاب رویکردهای خلق استراتژی. جناب استاد درود بر شما.
سلام آقای نورانی، خوشحالم که در خدمت شما هستم، هم خدمت شما، خدمت همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه خوب از فارسی تا فارسی عرض ارادت و سلام دارم خدمت شما هستم.
سپاسگزار هستم. جناب استاد بفرمایید که کتابی که قرار بر ما معرفی بکنید چی هستش؟
کتاب رویکردهای خلق استراتژی شاید در واقع اولین کتابی است که با بحث و بررسی یا تحقیق در مورد کیس های داخلی شرکت ها و سازمان های موفق داخلی نوشته شده.
بله.
بنابراین در این کتاب تلاش شده که تجربه ارزشمند شرکت هایی که در طول 10 سال تا 15 سال رتبه یک صنعت خودشون رو به دست بیارن، این شرکت ها معرفی شده و سبک رهبریشون معرفی شده.
بله، بسیار خوب. یعنی در واقع ما با کتابی روبرو هستیم که شیوه های مدیریت رو قراره، مدیریت های راهبردی رو به کارآفرین ها در واقع قراره نشون بده، درسته؟
دقیقاً. آقای نورانی، من نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. سه تا سوال اساسی برای ما در طول این در واقع 25 سالی که تو حوزه استراتژی کار کردیم مطرح. یکی این که ایانا اگر سازمانی در طول یک دوره بلند مدت، وقتی که میگیم 15 سال رتبه یک صنعت رو مثلا در فولاد یا در خودرو یا یک سازمان دولتی یا یک دستگاه خدماتی داره، باید بپذیریم که نوعی تدبیر و برنامه‌ریزی حاکمه. این موفقیت پیوسته از شانس یا رانت یا در واقع یه حادثه گذرا رخ نداده، بلکه یک شیوه ای از مدیریت حاکمه که تونسته در واقع موفقیت رو حفظ کنه. پس بنابراین اولین سوال ما این بود که این شرکت هایی که بررسی کردیم، اینها با کدام استراتژی رتبه یک رو احراز کردن و موفق شدن حفظش کنن.
بله.
سوال دوم این بود که این استراتژی و راهکارها با چه رویکردهایی خلق شده. ما میدونیم در حوزه استراتژی رویکردهای زیادی تحقیق شده، مثلا در انگلستان ویکینگتون، در امریکا، در کانادا میزبرگ، در آمریکا ریچارد لینک بررسی کردن و شیوه های مختلفی رو معرفی کردن. مثلا رویکرد کارآفرینانه یک از شیوه ها، اینکه مالک بله. یک سازمان یا کارآفرین همه تصمیمات رو میگیره، یا رویکرد رسمی در همین مجموعه صدا و سیما ما معاونت برنامه‌ریزی احتمالاً داریم، کارشناسانی هستن، اونا تحقیقاتی انجام میدن و سعی میکنن استراتژی خلق کنن برای سازمان. مثل بله. سازمان‌های دیگه که بهش میگیم رویکرد رسمی. گاهن تلفیق این دو تا رویکرد هستش که حاکمه در سازمان. و رویکرد چهارم رویکرد تیم استراتژی. ما این رویکردها رو در این شرکت‌ها بررسی کردیم. جالب پی بردیم که برخی از اینها رویکرد کارآفرینانه در این سازمان حاکمه. در برخی از اینها رویکردهای رسمی. یه جایهای رویکرد رسمی جواب نمیده، یه جای رویکرد تلفیق جواب نمیده. بنابراین موفق شدیم که این چهار رویکرد رو در 10 سازمان موفق ایرانی تحقیق کنیم.
بله.
که در 4 فصل به طور مشخص اینها رو توضیح دادیم. دوستان و مخاطبانی که علاقه مندن در این کتاب در واقع این سازمان ها رو شناسایی کنن، تحقیق کنن، بشناسن، ما به طور مشخص گفتیم برای مثال یک از شرکت هایی که موفق بوده در صنعت آی تی با چه شیوه ای استراتژی های خودش رو خلق کرده.
بله.
و اون مخاطبی که تو صنعت آی تی هست اگر اون شرایط رو داره بتواند از همون شیوه استفاده کنه و بهترین استراتژی رو خلق کنه.
درست.
بنابراین سوال دوم به این موضوع اختصاص پیدا کرد. سوال سوم سبک رهبری این مدیران برجسته. من برای این کنار شناسایی کنم جالب خدمت شما عرض کنم، بعضی از اینا بازنشسته شده بودن، به مثلا تبریز رفته بود، برخی از اینا تو سازمان دیگه کار میکردن، یعنی من منطقه اثر شده بود، 10 سال یک سازمان متحول کرده بود، امروزی که من تحقیق میکردم حضور نداشت. من مجبور شدم که اینا رو برم حتی مثلا منزلشون یه جایی شناسایی کنم، باشون مصاحبه کنم، حتی دوستانشون یا مدیرانی که اون موقع باشون کار میکرد با اونها یه کار میدانی و علمی و کمی انجام بدم و دیتا جمع بکنم. ویژگی‌هایی در این رهبران شناسایی شد که تقریبا مشترک بود. برای مثال اینها عاشق کارشون بودن.
بله. بله.
دوم این که به مدیریت علمی به شدت علاقه‌مند بودن. اینجوری روش علمی در سازمان پیاده بکنن. مثلا در مدیریت منابع انسانی، در سازماندهی، در ساختار دادن، در مهندسی فرایندها، در بحث مارکتینگ. پس شیوه‌های علمی رو اینا استقبال می‌کردن. خیلی بله. جالبه. که یکی از این عزیزان که تو حوزه آی‌تی اصلا مدرس بود، برای اینکه بتواند سازمانی که من دارم توضیح میدم امروز یکی از برترین شرکت‌های خاورمیانه است، آی‌تی آفریقای جنوبی دفتر داره، در عمان دفتر داره، صادرات خدمات فنی مهندسی انجام میده، برای اینکه بتونه بهترین استراتژی رو ناب کنه یه دوره علمی مدیری اصلا رفته بود گذرونده. پس بنابراین دومی خصیص در واقع مدیریت علمی، سومی مشارکت، به شدت به مشارکت اعضای سازمان علاقه داشتن.
بله.
یعنی زمینه هایی رو ایجاد میکردن، شیوه هایی رو ایجاد میکردن، کمیته هایی رو تشکیل میدادن، خرد جمعی رو جلب میکردن، سعی میکردن به انهای مختلف انگیزه بدن که آحاد سازمان برای رهبری سازمان کمک کنن، مشارکت کنن و ایده داشته باشن. خصیصه بعدی خیلی جالب بود که از ورود به سازمان یک چشم‌انداز داشتن، یعنی برای سازمان تصویری بسیار جذاب. من گاهن میگم که مثل داستان منطقه دیو، شما دیدید که یک تصویری رو هدهد برای پرنده ها تصویر میکنه که اگه ما به اونجا برسیم یک منزلگاهی بسیار عالیه.
بله.
که اونجا مثلا یک جای یک بهشت در واقع برینه، اینا رو تصویر میکنه به اونجا. گاهن توی سمینارا اینو میگن که رهبران سازمان باید یک تصویر بسیار جذابی رو طراحی کنن که آحاد سازمان علاقمند باشن برای اون تلاش بکنن.
بله.
من در این رهبران این ویژگی دیدم. یکی از این عزیزان که تو صنعت نفت و گاز بود، از روز اول الان که صحبت میکنی سازمان 4000 نفر داره.
بله.
یعنی اشتغال بسیار عالی توی صنعت نفت و گاز تو بخش خصوصی ایجاد کرده. ایشون از روز اول تصویر گذاشته بود یا یک چشم‌اندازی گذاشته بود که ما باید مگا پروژه در عرصه بین المللی اجرا کنیم، یعنی با شرکت های بزرگی مثل شل و توتال در سطح بین الملل رقابت کنیم. در مالزی موفق شده بود یک پروژه بزرگی از اونا بگیره و در رقابت برنده بشه. به قول خودش میگه اون لحظه که این اتفاق افتاد دوستان نزدیک گفتن که ما به چشم‌انداز رسیدیم، گفتم نه ما باید تصویر جدیدی
بسازیم.
بنابراین همواره یک تصویر جذاب داشتم.
بله. خب این استاد خیلی خیلی کار خوبیه. من علارغم اینکه خب رشته خودم ادبیات فارسی بوده و توی این زمینه سالهاست تدریس میکنم کار میکنم، اما حدود شاید مثلا 3-4 سال گذشته یک علاقه در من ایجاد شد در این حوزه‌ای که شما میفرمایید، مطالعات حالا نیمه وسیعی، نمیتونم بگم وسیع، ولی شاید حدود 100 جلد کتاب در این مورد استراتژی مدیریت و اینجور چیزها خوندم و خیلی خیلی برام جذاب بود و اصلا جهان تازه‌ای رو برام باز کرد. یکی از حالا بخوایم پایان سخنانمون باشه، مقوله‌ای که زیاد شده توی بازار کتاب این عرصه عموما همون اصطلاح بازاری بودن این کتاب هاست و مثلا آثار مثل رابرت کیوساکی، مثل برایان تریسی که موفقیت رو میخواد بگه، بعضی جاش غیر واقعی، بعضی جاش میتونه واقعی باشه و منطقی باشه، و برخی کتاب هم که خب مثلا سنگفر شهر خیابان از تلاس، خب کتاب واقعا عملیه، یک کارآفرین بزرگیه که اتفاق افتاده. وچه تمایز کتاب خودتون رو دوستانم از زبان خودتون بشنفم، چون من نخونده حدس میزنم که چه تفاوت هایی داره با برخی از این کتاب هایی که تو بازار رایجه و لحظه رو خوش خواهد کرد شاید، اما تأثیر آنچنانی نداره. اینو به عنوان پایان سخن برای ما بفرمایید.
باید اشاره کنم که کتاب رویکردها مبتنی بر یک متدولوژی علمی نگارش شده، یعنی بیوگرافی یا خاطره نیست.
بله.
که ما به دلیل خاطرات یک فردی، مثلا همون کتاب سنگ فرشا،
بله،
خاطراتش باعث بشه جذاب بشه ما این کتاب رو دنبال کنیم، بلکه یک مدلی را ارائه میده. یعنی من اینکه در یک سازمانی مدیرم با خوندن این کتاب پی میبرم که چه جالب فرهنگ سازمانی من با این الگو میخونه، ساختار منم با این الگو، بنابراین من از این به بعد از این روی کرد برای خلق استراتژی، یعنی نسخه میده به سازمان که چه شیوهی رو برای خلق استراتژی استفاده بکنه. این کتاب الان تو مقطع دکترا داره تدریس میشه. البته به زبانی نوشته شده که محققین، مخصوصا مدیران و کارآفرینان خیلی خوب میتونن ازش بهره برداری و استفاده بکنن. بنابراین به هیچ وجه بیوگرافی نیست. چرا اون کتاب هم جای خودشو داره و اون کتاب هم ظاهر ما میگیم کتاب های انگیزشی هست.
بله.
اما کتاب من یک کتابی است که علمی، یعنی محقق و یا مدیر با خوندن اون میتونه ازش استفاده کنه برای طراحی یک شیوه جدید رهبری، طراحی یک شیوه جدید خلق استراتژی. اگر تا الان یک گروهی داشته تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی استراتژی، یه تعداد کارشناس داشته، اینا هم حقوق گرفتن، سالها مطالعه کردن، تحقیقات زیادی، کتابچه‌های زیادی تولید کردن، تو قفسه مونده، هیچ اجرا نشده، من اسمشو گذاشتم زینت القفایز.
بله.
اجرا نشده. امروز این با خوندن این کتاب پی می‌بره که این شیوه مناسبی برای سازمانش نیست.
بله.
و می‌تونه برای مثال از الگوی تلفیقی استفاده کنه.
بله.
یا از الگوی تیم استراتژیک استفاده کنه، یا از الگوی کارآفرینانه استفاده کنه.
بسیار.
بنابراین نسخه رو یا شرین رو کامل چیکار می‌کنه؟ برای خلق استراتژی و شناسایی بهترین راهکارها عوض می‌کنه.
بسیار بسیار خوب.
رویکردها خیلی مورد توجه، البته خیلی چیز نیست، من نمیخوام خودستایی کنم، اما این کتاب حقیقتا خیلی مورد توجه واقع شده و بعد از انتشارش که به چاپ سریعا هم نزدیک چهارم رسیده، سمینارهای زیادی از من درخواست کردن که در مورد این بحث گفتگو و صحبت کنم. تو ایران هم خیلی این تحقیق رو ولی اطلاع دارم دیگه، تو دانشگاه مخصوصا تو مقطع دکترا دارن رساله هاشون رو با منم صحبت کردن دارن میگذارن، خدا رو شکر که باب تحقیقات جدیدی هم توی کشور شد.
بسیار سپاسگزار هستم جناب استاد هوشنگ نظامی بند چگینی و امیدوارم که باز هم از شما آثاری از این دست با رویکردهایی که بیانگر در واقع موفقیت‌های کارآفرین‌ها و استراتژیست‌های بزرگ ایرانی بوده باشیم و